أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک. شادی ارواح مطهر همه شهدا، شهدای کربلا و سید و سالار شهیدان و همینطور همه درگذشتگان ذوی الحقوق و ذوی القربا. محبت بفرمایید اجماعاً یه صلواتی ختم بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. با مروری کوتاه به آنچه گفتیم، اگه بتونم انشاءالله امشب این بحث رو کلن جمع‌بندی کنم و موضوع بحث رو تغییر بدم، تشتتی که در میان شیعیان بود، انشعاباتی که رخ داده، دیشب جور حاکمان، ستم خلفای اموی و عباسی در تحت تعقیب قرار دادن امامان شیعه، سخت گرفتن بر آنان. بزرگترین شاهدش هم اینه که تمام امامان ما یا کشته شدن یا مسموم شدن. غیر از امامان، بزرگان شیعه، شخصیت‌های معروف و مشهور، نوعاً در تعقیب ماموران حکومتی بودند و همین باعث شده که فضای تقیه‌ای ایجاد بشه. این موضوع بحث گذشته. یه سری دلایل دیگری هم بوده که باعث این وضعیت شده، جنبه عقیدتی داشته. مثلا بعضی از روایات حاکی از این است که بر پیکر امام باید امام نماز بخوانه و چون در بعضی از مواقع به صورت ظاهری و طبیعی این امکان وجود نداشته، بعضی دچار تردید و شبهه شدن و امام را نمیپذیرفتن. در مورد امام سجاد اینطور بوده، در مورد امام رضا اینطور بوده، یعنی امام کاظم تو زندان بغداد، امام رضا ظاهرا نمیتونست. خود امام رضا در مرو فرزندش امام جواد تو مدینه، ما تو منابع اسلامی داریم که این اتفاق به صورت معنوی افتاده. ابا سلط اون ماجرا معروف دیگه، بعد از اینکه امام آمده در حجره و به دستور او من در رو بستم، ناگهان دیدم یه آقازاده زیبارویی مجعد توصیفم شده تو حیات خانه. با دستپاچگی گفتم تو کی هستی، چطور از در بسته وارد شدی؟ داستانش که دیگه خودتون میدونید. این اتفاق یکی از دلایل این موضوع بوده و دوچار شبهه شدن که حالا کوتاه جوابش اینه. مستحضر باشید مسئله چیه. آیا اون حدیث میخواست بگه که هر کس بر پیکر امام نماز خوند اون امامه، یا اون حدیث میخواست بگه که بر پیکر امام باید امام نماز بخونه؟ این دوتا با هم فرق میکنه دیگه، درسته؟ اگه بگیم هر کس بر پیکر امام نماز خوند اون امامه، ما میدونیم حتی مأمون اومده بر پیکر امام رضا ظاهرا نماز خونده. این حدیث میخواد بگه بر پیکر امام باید امام نماز بخونه، ولی گاهی امام در دسترس نیست، گاهی امام در حبسه، گاهی امام در قل و زنجیره. امام سجاد در قل و زنجیر بوده. این برداشت اشتباه باعث شده که در تشخیص امام دچار اشتباه شدن. خردسالی امام را دستاویز قرار داده بودند و در پذیرش امام مقاومت میکردند. در مورد سه تا از امامان ما این مسئله مطرح شد، اوجش هم در مورد امام جواد بود، چون اولین بار بوده که شیعیان با این مسئله مواجه بودند که جانشین امام یک کودک خردسال نابالغه. در مورد امام هادی و بعدا در مورد امام زمان ارواحنا الله الفدام مسئله قدری حل شده بود. فلذا شما نگاه کنید بسیاری از سوالاتی که در گذشته مطرح بود و هنوزم هست، مثلا اومدن پیش امام رضا علیه السلام، امام رضا تا این مدتی صاحب فرزند پسر نبوده و همش تشویش داشتن که جانشین امام کیه. بعد که صاحب اولاد شد میگفتن آقا جان جانشین تو کیه؟ میفرمود که اشاره میکرد به فرزندش امام جواد، گفتن آقا که کودک 4-5 ساله است. بعد امام استشهاد میکرد ماجرای حضرت عیسی علیه السلام تو قرآن کریم که در قنداقه میفرمود انی عبدالله آتانی الکتاب والحکمه و جعلنی نبی. یا به قول ادبای عرب نفرمود سیجعلنی نبی یا خدا به زودی مرا پیامبر، فرمود جعلنی نبی یا مرا پیامبر قرار داد. امام رضا دقیقا در مقابل یک سوالی که آقازادت که یک کودک خردسال چطور میتونه امام باشه، امام دقیقا همجوری استدلال کرده. اما اینها در مقابل مسئله‌ای که الان میخوام عرض بکنم و دیشب عرض کردم اهمیت کمتری داره. به عبارتی جور حاکمان یک دلیل بسیار مهم و مسئله‌ای که الان میخوام عرض بکنم و اون ابعاد اقتصادی قضیه است. من کمتر دیدم از این زاویه کسی به این موضوع نگاه بکنه. باور بفرمایید عزیزان، عامل اقتصادی هم در پیدایش بعضی از مذاهب شیعی دخالت داشته، هم در به شکست کشاندن بعضی از نهضت‌های اسلامی و حکومت‌های نوپایی که با نیت درست شکل گرفته هم عامل اقتصادی درجه تأثیرش بسیار پررنگ بوده. خب من اینو باید با مستندات تاریخی باز بکنم و الا شما همه الحمدلله اهل معرفتی و از من خواهید پرسید که دلیلی نرفتون چیه. ببینید شیخ طوسی در کتاب الغیبه صفحه 64 از علمای بزرگ ماست، ایشون این ماجرا رو نقل میکنه. من توی یک از شبها اشاره کردم و وعده کردم که اصل ماجرا رو مستند براتون عرض بکنم. در یک مقطعی یک نهادی در شیعه شکل گرفته یا سازمانی شکل گرفته به اسم سازمان وکالت. این سازمان کارش چه بوده؟ حلقه وصل بین مردم و امامان شیعه بودن. چون امامان شیعه نوعاً یا تو زندان بودن یا تو حصر بودن، اصلا امام عسکری در چه وضعیتی قرار داشت؟ عسکر بهش گفتن دیگه، تو یک محیط نظامی که دسترسی مردم به او سخته. امام کاظم تو زندان، امام رضا علیه السلام از مدینه فرا خوانده میشه به مرو، ظاهرا به اسم ولی عهد، عملا هم دختر خودش رو به عقد امام رضا در میاره، در درون خانه امام رضا. درسته یا نه؟ مردم چجوری میتونستن با امامان ارتباط داشته باشن؟ شما الان تاریخ شیعه رو نگاه کنید گاهی اسم امام رو با کنایه میبرن، چون بردن اسم امام جرم بوده. ان صالح سألت و ان صالح، از صالح پرسیدم. صالح که علما شیعه میگن منظور از صالح امام کاظم علیه السلام. تو این چنین شرایطی یک سازمانی به نام سازمان وکالت شکل گرفته، یک عده ای از موجهین شدن وکلای امام و حلقه اتصال بین مردم و امام. از یک سو سوالات شرعی مردم می بردن جواب می آوردن، گاهی وجوهات شرعی رو می بردن تحویل امام می دادن، که هنوز هم این سازمان وکالت الان وجود داره. حالا با این توضیح این ماجرا رو لطفاً عنایت بفرمایید چه عرض میکنم. شیخ طوسی نوشته مذا ابو ابراهیم، ابو ابراهیم از دنیا رفته و منظور امام کاظم علیه السلامه. و عند زیاد القندی، زیاد قندی یکی از وکلای امام کاظمه، پیش ایشون 70,000 دینار، توجه داری درهم نه دینار، درهم نقره از دینار طلاه، 70,000 دینار پیش زیاد قندی وجوهات شرعی مردم بود که ببره به امام کاظم تحویل بده، چون امام تو زندان بود. حجم این اموال زیاد شد. نزد عثمان ابن عیسای رواسی 30,000 دینار. دو سه نفر آدم اینجا اسم برده می شوند: زیاد قندی، عثمان ابن عیسای رواسی و چند نفر دیگه. امام کاظم علیه السلام که به شهادت رسید، فبعث الیهم ابو الحسن الرضا علیه السلام، امام رضا یک پیکی را نزد اینا فرستاده و فرمود که آنچه که از اموال نزد شما هست بابام به رحمت خدا رفت، من وسیع و جانشین او هستم، دلیلی نداریم اموال نزد شما بمونه، این اموال را نزد من بفرستید. شیخ طوسی اینجوری نمیشه: اما ابن حمزه فانه انکره ولم یعترف بما عنده. ابن حمزه اساسا منکر شد، گفت من پولی بودم نیست. امامت امام رضا رو دقیقاً به همین دلیل یلده نمی‌پذیرند. ابن حمزه گفت که من به شما چیزی نیست. زیاد قندی نیست همینطور، و کلال زیاد قندی، اون این کار کرده که اموالی بزنند. و اما عثمان ابن عیسای رواسی که 30,000 دینار پیشونه، نامه نوشت به امام رضا و تو نامهش گفته که ان ابا کلم یموت، بابا اصلا از دنیا نرفته، او همان مهدی موعود و قائمی است که ظهور خواهد کرد. دقت کنید عزیزان، من دارم میگم عامل اقتصادی کجاها دخالت که فقط ما نیستیم، این عامل دست رضا همه جا در همه جای دنیا کمابیش وجود داره. گفته که پدرت از دنیا نرفته و هوه حیم قائم و من نکره انه ماتفن و مبتل، هر کی میگه او مرده سخن باطل میگه، چون امام رضا نامه نوشت که با اون دنیا رفته، این به طعنه داره میگه تو سخن باطله. بعد ادامه میگه که برفرض که بابات از دنیا رفته باشه، پدرت به من وصیت نکرد که من اول رو به جانشینش رو تو باشی تحویل بدم و ندارم. و این آقایان که وکلای امام کاظم و موجهین زمان خودشون و حلقه وصل بین شیعیان و امام کاظم بودن، پایه‌گذار یک مذهب شیعی شدن که همون هفت امامی هم. و اصطلاحاً در منابع اسلامی از اونها به واقفیه یاد میشه. ما قبلا گفتیم اسماعیلیه چطور به وجود اومده، فتحیه چطور به وجود اومده، زیدیه چطور به وجود اومده، الان بگیم واقفیه چطور به وجود اومده. واقفیه رو وکلای امام کاظم به وجود اومده. البته بعضی از اینها بعدا از ادعاشون برگشتن، توبه کردن، اومدن پیش امام رضا به امامتش اقرار کردن، ولی بعضی همچنان برای ادعای باطلشون موندن و یه دیگه رو جمع کردن. میدونید که معمولا بزرگان قوم کبرا بشن، یه دیگه هم به قول خودشون میکشن. این از این دارم. پس بخش اول عرایز بنده این است که امور اقتصادی گاهی در تأسیس یک سری مکاتب و مصاحب دخالت داشتن. انگیزه سیاسی هم همینطور میگه.
وهابیت چطور به وجود اومده؟ بهاییت چطور به وجود اومده؟ وهابیت تو اهل سنت، بهاییت در شیعه، درسته؟ انگیزه سیاسی دیگه، پشت پرده کاملا مشخص. اینجا انگیزه اقتصادی دخالت کرده. انگیزه اقتصادی همونطور که در تأسیس این مذاهب و مکاتب گاهی دخالت کرده، در بشکست که ساندن بعضی از نهضت ها و مکاتب و انقلاب ها مؤثر بوده به طور جدی. اگر اجازه بدید یک مقدار میخوام اینو باز بکنم. اگر از من و شما بپرسند که دلیل شکلگیری سه جنگ خانواده‌سازی در دوران حکومت کمبرابنسای امامعلی چه بوده؟ پاسخ ما چیه؟ جنگ جمل چطور به وجود اومده؟ انگیزش چه بوده؟ سندی رو من نمیشتم بخواهم از فرمانشان امام علی علیه السلام برای تو نعرض بکنم. احتمال میدم که بسیاری از شما تا الان در معرض شنیدن این فرمایش امام علی علیه السلام نبوده باشید. مستحضری که امام علی علیه السلام وقتی با او بیعت کردن، فردای همان روز در یک سخنرانی یک مطلبی رو مطرح کرد و همون کل مسئله رو از فرده گروهی از کسانی که بیعت کرده بودن به همه داره دادن برای بیعت شده. و اون این بوده که فرمون دست ما مقداری بیت الماله، فردا بیایید من میخوام دستی بکنم. چجوری؟ فرمود به سمیه برابر. حتی امام بین دو نفری که تا چند روز پیش یکی ارباب بوده، مولا بوده و دیگری غلام و آزاد شدن، امام بین هر دو برابر به هر دو سه دینایه سدهم داده. یکی که اعتراض میکرده که گفته که بابا اینی که تو به سدهم دادی به من سدهم، تو دیروز غلام من بوده. امام فرمودن که برابری بوده، من دارم این کار میکنم. گفته تو تا الان واقع بیشتر میگرفتی، لطفا منتظر باشه من اینو با این مستنداتش بیشتر برای این حرف بکنم. توی مسجد عوامل راه اندازی جنگ جمل امام رو دیده بودند و گلایه کردند به امام، گفتند آقا چطور شما بین ما که جزء صادقین در اسلامی جزء مجاهدینی با کسانی که سابقه در اسلام ندارند، مثلا بعد از فتح مکه مکه ایمان آوردن، اون اسلام بعد از فتح، یا این سابقه در جبهه و جنگ ندارن، چطور میخواد بین همه ما یک سال تقسیم بکنه؟ یک تفسیری از آیه حسب الله المجاهدین علی القاعدین عجز بر قدیمات تو قرآنه که خدا مجاهدان را بر قاعدان برتری داده عجز اصیل. سوال این مال قیامت نیه، مال دنیاه. مجاهدان سهم بیشتری در دنیا میتونن داشته باشن یا پاداش عظیمی در قیامت به دلیل سوابق جهادش میتونن داشته باشن؟ خلافا تفسیر دنیایی کردن. امام علی میفرمون در این مال قیامت شما همه تون تو دنیا سهمتون یکیه. این آغاز یک اختلاف شده بود. دقت کنیم من خواهیستان چی دارم عرض میکنم، و اگر نقدی و رایت بنده دارید با اونش باز حقیقتا میشنوم. حرف حساب جواب نداره، اگر میشه خلافی رو ثابت کرد ما صحبت میکنیم با حرف میزنیم تا به نتیجه برسیم. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، یک تفسیر غلط به منطق عملی ها. برداشت غلط دوم، السابقون اولئک المقربون. قرآنه آنان که سابقند مقربند. این تقرب دنیایی اخرویه. قبل از امام علی تفسیر دنیایی شده، فلذا بیت المال چهار پنج جور تفسیر میداده. حتی بین همسران پیامبر هم فرق میذاشتن، یعنی یه جوری دریافت میکردن. امام علی علیه السلام به این آقایون که چنین انتقادی رو مطرح کردن فرمود که من بیت المال را بر اساس سنت پیامبر تقسیم می کنم، نه بر اساس سیره حکمای قبل از من. حتی سعی کردن امام زیر بار نمیره، گفتن آقا جان پس این قانون رو اصل به معتبر نکن. اصل معتبر یعنی چی؟ اصل معتبر شدن یعنی قانون به گذشته سرایت نکنه، به آینده نزد ناظر باشه. یعنی آقا تا حالا هرچی بود دیگه دست نزد. امام فرمود نه، اموالی که تا الان شماها دریافت کردید اضافه، من برمیگردانم به تو. ما شروع کرده ای که دادید. چند سال پیش در یکی از دولت ها تلویزیون نشون میداد که طرح آزادسازی ساحل، درسته؟ شاید یادتون باشه، میلی مکانیکی انداختن و ساحل میخوایم آزاد کنیم، چون گروه های خاص، اشخاص خاص هر کجا یک منطقه رو، شما الان سواحل شمالی بری حتی میخوایی دریا رو ببینی باید پول بدی، یعنی کلن در تصرف گروه های خاص یا املاک خصوصی شده. گفتیم الحمدلله خلاصی که پیدا شد داره تخریب میکنه. چند سال بعد من اونجا کلاس داشتم، از یکی از فرهنگیان عزیز که براتون کلاس داشتم گفتم پر آزادسازی ساحل به کجا رسید؟ گفتم متوقف. چطور؟ گفت رسیدم به یه جاهای دیگه نمیشه اونجا کاری کرد. بر اساس یک سری برداشت‌ها و گاهی از متون مقدس برای این مقاصد توجیه تراشیده میشه. توی کافی جلد 8 صفحه 59 مستظره که کافی اثر مرحوم کلینیه. مرحوم کلینی مال دوره غیبت صغراست، جز کتاب‌های بسیار قدیمی، جز منابع حدیثی متقن شیعه است. من نمیخوام بگم همه احادیث درسته ها، ولی علما معمولا به این کتاب به دید احترام نگاه میکنن. غیر از کافی این مطلب توی منابع دیگه هم آمده. من واقعا تا کنون جایی ندیدم که امام علی علیه السلام اظهار عجز کرده باشه جز اینجا. جز اینجا امام اظهار عجز کرد. امام تو این جملات اینطوری میفرماید: ملات قبل از من کارهایی کردند که در اون کارها با سنت پیامبر مخالفت کردند. لطفاً اینا رو توجه کنید. بعد اتصال این مسئله به یک جمله‌ای که سید الشهدا تو وصیت‌نامه‌اش آورد، از این زاویه به این مسئله خوب توجه بفرمایید. حکما خلفای قبل از من کارهایی کردند که تو این کارها با سنت پیامبر مخالفت کردند. امام علی می‌فرماید عمدن این کارو کردند. متعمدین لخلافه، ناقلین لعهده، مغیرین لسنته، سنت پیغمبر رو تغییر دادن، نقض کردن. بعد 20 و چند تا بدعت و امام علی تو این سخنرانیش میشماره. غیر از بدعت، بعد مثلا ماجرای فدک و اسم میبره، میره سراغ تغییراتی که تو مسجد الحرام ایجاد شده، اونجا رو تو این سخنرانی میگه. نماز تراویح را که هنوزم برادران اهل سنت ما به جماعت میخونن. خب نماز تراویح نماز مستحبه، فقهش این است که نماز مستحب نمیشه به جماعت خون، درسته؟ ولی اهل سنت به جماعت میخونن. در زمان خلفا اینم بدعت ایجاد شده، امام علی اینا رو اسم میبره. از جمله موضوعی که الان میخوام عرض بکنم به بحثم مرتبط میشه، فرمود که اگر من بخوام مردم رو به ترک این بدعت‌ها وادار کنم و اوضاع را به زمان پیامبر برگردانم، تعبیر اینه، لطفاً دقت کنید، فرمود لتفرق جندی، لشکر من متفرق میشه، حتی ابقا وحدی او قلیل من شیعتی، یا ابقی میگه بگونه ای که من و معدودی از شیعیان من فقط باقی میمونن. این حرف یعنی چی؟ که بدعت های ایجاد شده، من اگه بخوام بدعت ها رو تغییر بدم، لشکر من از دور و بر من متفرق میشه، من میمونم و چند نفر. از جمله این بدعت ها امام می فرماید دواوین العطایا، دواوین جمع دیوانه، عطایام که معنیش مشخص هدایا. در دوران قبل از امام علی، امام علی میفرماید که یک سری از اشخاص دریافت‌های ویژه داشتن. ویژه خواهی و ویژه خاری، اینجوری بگیم. در امام علی دارد میفرماید، آدرس دادم. دواوین عطایا یعنی یه دفتری بود، یک سری آدما اسم‌های خاص اونجا داشتن، اینا دریافت‌های ویژه داشتن. در دوران سلاطین هم به بعضی از شاهزادگان و خلاصه خاندان این چنینی یک قطعه زمین در مناطق میدادن، بهش میگفتن تویول در فارسی، درسته؟ درست میگم؟ تو عربی میگن قطیعه، قطایه. امام اقدام کرده اینا رو پس بگیره، دیوان عطایا رو میخواسته محو کنه، یعنی اون اسما رو لغو کنه. مقاومت صاحبان اون پرونده ها جنگ جمل رو به وجود آورده. اینو دارم عرض میکنم. فرمود میخواستم این بدعت ها رو بردارم، این پرونده رو محو کنم، اوضاع رو برگردونم به زمان رسول خدا. ترسیدم لشکر من متفرق بشه. اتفاقا بعضی از این آدم ها افکار عمومی رو هم تحریک میکنن، مردمی که قادر نیستن به درستی ریشه دعوا را تشخیص بدن، و اینا همین کارم کردن. بعد از اینکه با امام صحبت کردن، تو گفتگو به نتیجه نرسید، به بهانه عمره از مدینه خارج شدن. امام هم به اینا هشدار داده که نکنه قصد فتنه انگیزی دارید، شما با من بیعت کردید، شما خواستید من خلیفه شم. گفتن آقا ما میخواییم بریم عمره به جا بیاریم. طلحه و زبیر رفتن مدینه، قبلترش هم که همسر و پیامبر رفته بود مکه، و اونا یه مثلثی رو شکل دادن، لشکر عظیمی رفتن به سمت بصره. بصره رو فتح کردن. عامل امیرالمومنین در بصره اونو با وضع فجیعی کشتن. جنگ جمل رو کیا به وجود آوردن؟ با چه انگیزه به وجود آوردن؟ سرانجامش چه بوده؟ عامل اقتصاد بوده. خیلی واضح، اینم سخن امام علی علیه السلام. خود امام علی علیه السلام هم در یک موقعیتی که خلافت به او پیشنهاد شد، دقیقا به همین دلیل موفق نشد خلیفه بشه. یادآوری بکنم شما عزیزان رو به ماجرای شورای شش نفری خلافت. تو شورای شش نفری خلافت که خلیفه دوم تأسیس کرده بود، که یک تن از اون ششتن علی ابن ابی طالب بود دیگه، به اینا چند مدت فرصت داد، مثلا 48 ساعت فرمود تو این اتاق باشید، دم در یه نگهبانی هم گذاشت که اینا خارج نشن. دستور داد که شما بعد از 24-48 ساعت مثلا یکیتون باید به توافق برسید بر اساس نظام شورا، یعنی هرکی بیشتر رأی داره. یکی از اون شش نفر که سعد ابن ابی وقاص بوده اعلام بی‌طرفی کرده اون مقطع زمانی، عملا دو به دو شدن، امام علی خودش با یک رأی، عثمان خودش و یک رأی، عبدالرحمن ابن عوف که نفر پنجم بود رأیش به هر طرف میرفت اون میشد خلیفه. این دیگه تو منابع تاریخی هست. اول اومده پیش امام علی علیه السلام، اینو مرحوم مطهری هم نقل میکنه، به امام علی گفت که آقا جان من میخوام باید بیعت کنم. دقت کنید عزیزان، عملا شرایط داره به سمتی میری که امام علی کافی یه بله بگه و میشه خلیفه. عبدالرحمن گفت من با تو بیعت میکنم به کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین، روش دوتا خلیفه قبلی. چرا تأکید کردن روی روش دوتا خلیفه قبلی؟ انگیزش چیه؟ و امام فرمود من بیعت تو را میپذیرم به کتاب خدا، سنت پیغمبر و روش خودم. لطفاً بری تاریخ رو یه بار نگاه کنیم. عبدالرحمن گفت خیر، شرط بیعت من اینه. امام گفت نه من نمیپذیرم. رفت سراغ عثمان خلیفه سوم
گفت من با تو بیعت میکنم به کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین. و عثمان گفت قبول و شد خلیفه. این نکته امام علی علیه السلام که سرش مقاومت کرد و حاضر نشد خلافت را بپذیره داشته باشید تو وصیت‌نامه امام حسین علیه السلام هم دقیقا روی همین انگوش گذاشته. فرمود که من میخوام امر معروف و نهی از منکر کنم، سنت را تغییر دادن، بدعت ایجاد کردن، من میخوام بدعت زدائی کنم، سنت نبوی را زنده کنم، اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، من میخوام روش اونا رو زنده کنم. دقت کنید دوباره انگوش گذاشته روی این قضیه. من عرضم اینه، روش پیامبر، روش امام علی، روشی که امام حسین علیه السلام تو این تذکر میده در نامه‌ای که برای کوفیان نوشته دوباره میگه امام کسیست اینطور باشه اینطور باشه اینطور باشه، این همه اصرار دلیلش چه بوده؟ دقیقا در یه طرف مقابل هم میدونه که امام رو چی انگیش انگوش گذاشته و نمیپذیره. این که شما تو شرایط امروز جامعه با مقوله‌ای به اسم اژدهای هفت سر فساد روبرو هستید، عزیزان دارم میگم حکومت امام علی علیه السلام دقیقا با این مسئله مبتلاست و امام علی علیه السلام میگه میخواستم اینو حل کنم و نتونستم و نشد و جونش هم سرش داده. غیر از اینه به من بگید؟ غیر از اینه موضوع خیلی مهمه. مذهب ساختگی به دلیل انگیزهای اقتصادی، از پا در آوردن یک حکومت علوی باز به دلیل این انگیزه. شما نگاه کنید سیدالشهدا در اتفاقا شکست قیام مسلم هم به خاطر همینه، چون جمعیت زیادی با مسلم ابن عقیل بیعت کردن، حاکم مکوفه عوض شده، عبیدالله ابن زیاد آمده، در اولین حرکت سران قبائل را دعوت کرده، هدایاشون رو برده بالا. سند سخنرانی سیدالشهدا، سند گفتگوی سیدالشهدا با یکی از کسانی که از کوفه میاد، امام میپرسه از کوفه چه خبر، گفت که سران قبائل رشوه های کلان گرفتن، عامه مردم هم یک شایعه اینا رو ترسونده. شایعه چیه؟ تو شهر شایعه کردن از شام لشکر عظیمی دم دروازه های کوفه است، سلاح تطمیع و تهدید کاری گرفته. مسلم با اون همه جمعیت بیعت کننده تنها شد، درسته؟ سیدالشهدا روز عاشورا داره سخنرانی میکنه، هلهله میکنن، کف میزنن، طبل میزنن، شیپور میزنن، صدای امام گم بشه. امام در اون نطخ تاریخیش میفرماید وای بر شما، شکمهاتون از هدایا و دریافتیهای حرام پر شده، درسته یا نه؟ تو سخنرانی معروف به گونه ای که شما حاضر نیستید تا حرف من رو بشنوید. من دارم اینو عرض میکنم، عامل اقتصادی همونطوری که وجودش در مسیر درست میتونه حرکت ما رو تسریع کنه، ما رو در رسیدن به اهداف کمک بکنه، اگر برای از پا درآوردن یک حرکت مقدس با آرمانهای انقلابی دقیقا میتونه مؤثر واقع بشه، واقعا میتونه مؤثر واقع بشه. من دیگه وارد بحثای روز نمیشم چون ساعتم گذشته، شما دیگه خودتون تطبیق بدید دیگه. کار سختی پیش روست، حقیقتا سخته. یه جا رو قطع میکنه یه جا دیگه میزنه بیرون، یه دستو میبرید دست دیگه میبینید. و این همه توی سخنرانی های رهبری بزرگوار از 12 سال پیش در این مسئله دقیقا جز کلیدواژه های پرتکراره، جز کلیدواژه هایی است که پرتکرارترین جملاتی است که تو سخنرانی های ایشون بوده. و من به نظرم بسیار سختم هست این قضیه، یک عزم و اراده جدی میخواد که هم دستگاه های مسئول اراده جدی داشته باشن، هم جز مطالبات مردمی باشه، جز مطالبات مردمی که هست کاملا واضحه، امیدوارم که جز مواردی باشه که اراده جدی پشتش هست و انشالله به زودی ما شاهد این قضیه باشیم و الا این فشارها 40 سال وجود داره و اونی که امروزه میتونه جدیدتر باشه، البته رسانه ها هم در مواردی در گذشته هم بود، ولی اطلاع رسانی رسانه های جدید باعث شده که این مسئله در سطح وسیعی منتشر میشه و زمینه پذیرشش هم ایجاد میشه. میخوام بگم اصلش واقعیت، بزرگ نمایی هم در کنارش، حق و باطل هم مخلوط. آدم واقعا گاهی بین آدم سلیم و نفس زحمتکش با آدم متظاهر پیشه گاهی اصلا نمیدونه، گیر کار اینه که آدم نمیدونه که اینجا خادم کیه، خائن کیه. این گیر کار الان اینه. یک اصطلاحی رو جرم شناسان دارن، میگن جنایتکاران یقه سفید. این اصطلاحه. اونا کسانی هستند که جرائم بزرگ انجام میدن ولی در بین مردم بسیار موجه رفتار میکنن. میگن هیچ وقت گیر زندان هم نمیفتن. مشتریان زندان ها همیشه اون واسطه ها هستن، اونایی که نقش حلقه وصل و اتصال ایجاد میکنن. اگر یک حکومتی، یک دستگاه قضایی، یک سیستم امنیتی بتونه بره سراغ اینها، این همون چیزی که باید اتفاق بیفته و ما امیدواریم انشاءالله اتفاق بیفته. واگذار میکنیم جلسه رو. من فقط یه عرض کوتاهی داشته باشم، عرض ادبی. محضر مقدس شهید خردسال عاشورا عبدالله ابن الحسن، اگر کسی بخواد فهرست جنایات لشکر کوفه را فهرست بکنه، ردیف بکنه، ستم بر کودکان یه مسئله مهمه. چند تا کودک در حادثه عاشورا کشته شدن یا زیر سم اسبان رفتن و یا کنار بوته‌ای جان دادن. از جمله که ایسان وقتی از گوشه چادر خیمه عموی خودش رو در گودی قتلگاه دید، با وجود سفارش حضرت سید الشهدا به خواهرش زینب که مراقب این کودک باشید، از غفلت بانوان استفاده کرده و غافلانه با شتاب خود را به گودی قتلگاه رسوند. در آغوش عموی خودش قرار گرفت، ناگهان متوجه شد نانجیبی شمشیر رو به سمت علی عبدالله گرفته، دستان نازک خود را سپر بلای عمو کرده بود. لحظه ای که سید الشهدا صدای شیون این طفل را شنیده باشد و دیده باشه که دستان نازک این طفل با پوستی به بدنش آویزان، چه چیزی باعث تسلای دل داغ دیده سید الشهدا؟ داغ پشت داغ، غم پشت غم. تو اون شرایط این طفل را که بدنش غرق به خون در آغوش میکشد، من البته نمیدانم این واقعه قبل از واقعه علی اصغر اتفاق افتاده یا بعدش، ولی هرچه که هست سید الشهدا به بقیه موارد اجساد شهدا را دونه دونه در آغوش میگیرد و میارد در یک خیمه‌ای که اجساد شهدا اونجاست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. صلوات قد کنید.